الله الرحمن الرحيم يغفر ويغفر مكاسب محرمين توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبر.
روحان عنوان تعلیق شکل کرده بودن
که ما یکیش رو از نظر سند درش مناقشه کردیم و واقعا مناقشه داره، دیگری رو هم از نظر دلالت ولو که از نظر سند ما قائل به اعتبار شدیم خلافا سائرین. لیکن اونی که باقی میماند در رابطه با اصل مطلب با عرض نظر از این دو روایت، اون این است که آیا بین ما و بین انفسنا ما میتونیم این حرف رو بزنیم که قناع من حیث قوت هیچ موضوعیتی برای حرمت نداره، ولو فی الجمله اطلاقش را نمیدیم، ولو فی الجمله قناع به عنوان قناعی حالا با هر معنایی که داره که ما در مقام های بعدی انشاءالله عرض میکنیم، ولی اصل مطلب آیا میتواند انسان با فکر و با تأمل بگه قناع هیچ دخالتی در حرمت نداره، اونی که حرامه اون مقارنات قناست که در زمان خلفا متعارف بوده و الانگر یک قنایی خالی از اون مقارنات باشه و حتی خالی از کلام باطل و بیفاید هم باشه، این نه لیسه به محرمه. آیا این حرف با توجه به این همه روایاتی که ملاحظه کردید و با توجه به این آیاتی که به زمینه روایات تفسیر شده انسان فقیه به ما انبو فقیه اون میتونه ملتزمه به این معنا بشود، یا این که نمیتونه انکار بکنه که قناع ولو علا سبیل اجمال حالا اطلاق هم نداشته باشه. این یکی از موضوعات محرمه و محکومه و حرمته. آیا بیننا و بین وجداننا میشه این مطلب رو انکار کرد؟ یا با توجه به این همه آیات و روایات که در ابواب مختلفن این آیات و روایات تفسیر شده و روایاتش جمع آوری شده نمیشه انکار کرد؟ ظاهر این است که بیننا و بین وجداننا ما نمیتونیم این معنا رو انکار بکنیم که انکار این مطلب به این برمیگرده که ما اصلا مسئله قنا رو از موضوعات محرمه کنار بگذاریم. موضوعاتی که در شریعت محکوم به حرمتند قنا رو بگذاریم کنار، بگیم اونایی که حرامه استعمال آلات لعب و لعب اختلاط رجال به با نساء نظر رجال به نساء یا بالاتر از نظر این مسائل حرامه و الا قنا به ما و قنا اون یکی از موضوعات مباهیه به نحو اطلاقه. میشه این معنا رو انسان قائل بشه؟ این یک مطلب که لازمه بیان محدث کاشانی این است که عنوانی را به نام عنوان زنا ما اصلا جزء محرمات شرعیه ندانیم و بگیم چنین محرمی در شرع وجود نداره و التزام به این معنا ممکن نیست. ثانیا این مطلب، خب مسئله اگر زنا برای خاطر اون مقارناتش حرام باشه و خودش فی نفسه موضوعیتی ولو فی الجمله برای حرمت نداشته باشه، پس اون ادله‌ای که دلالتش می کند بر حرمت مقارنات دیگه چه نیازی داشت به این که به عنوان زنا یه سری روایت و آیه مفسره به زنا وارد بشود. خب همون ادله در جای خودش باقی بود. مثلا فرضاً اگر ما بگیم زنا محرم نیست، آیا در حرمت اون مقارنا یک کمبودی واقع می شود که ما اون کمبودش رو به واسطه تحریم زنا تکمیل بکنیم، یا اینکه نه اگر فرضاً زنا هم حرام نباشه، ادله‌ای که دلالت بر حرمت اون مقارنات عادیه زنا میکنه به قدری فراوان و محکم و خالی از اشکاله که ما دیگه نیازی نداریم به اینکه زیر پوشش زنا ما حرمت رو بیان بکنیم. به عبارت اخرى در این جواب دومی که از مرحوم فیض کاشانی داده می شود اینه که خب شما روی این معنای خودتون که میگید زنا موضوعیت نداره، این همه روایات و آیاتی که تفسیر به زنا شده داره، بعدم بعضی از خصوصیات دیگرش رو انشاءالله ما ذکر میکنیم، چطور چه احتیاجی بود که ما به عنوان زنا این مسائل رو مطرح بکنیم؟ اگر مسئله زنا اصلا در روایات مطرح نشده بود، آیا ادله‌ای که دلالت بر حرمت اون مقارنات میکرد ضعفی درش وجود داشت، کمبودی درش تحقق داشت که ما بخواییم این کمبود و ضعف رو جبران بکنیم به ادله حرمت زنا؟ نه، اون ادله در کمال قوت خودش دلالت بر حرمت اون مقارنات میکرد، ولو اینکه به قول شما زنا هم حلال باشه. پس چرا اینقدر دست به دامن زنا زدن و این کلمه زنا و عنوان زنا رو آمدن مطرح کردن؟ در یک روایتی که دیروز خوندیم به حسب ظاهرش نه، اصلا زناش میگه حرام نیست، این مقارناتش حرام، این با این ها که شد اینا حرامه نه زناش. حرف میشود که در یک روایتی که دیروز خوندیم، ولو این که از نظر سند هم چندون روایت خوبی نبود، ولی دیدید تعبیر چجوری بود. اون شخص یونس بود، می گفت من از حضرت رضا سوال کردم و گفتم که این عباسی که اشاره به مهمه، این از قول شما نقل میکنه که انکه ترخص و بلقنا، اصلا خود این سوال دلیل بر تعجب شخص راویه، که راوی خیلی معنا به ذهنش بعید آمده که امام بزرگوار در قنا ترخیص داده باشه، و لذاست که میاد از امام سوال میکنه، میگه این عباسی داره از قول شما نقل میکنه که شما ترخیص در قنا دادید. امام در جواب میفرماید که ما هاکزا قلت لن، من این حرف رو نزدم. آیا معنای این عبارت این است که ولو این که مثلا من قنا رو جایز میدونم، لیکن نحوه حرفم این طوری نیست که این عباسی نقل کرده؟ به عبارت دیگر مثلا تعبیر من جور دیگه بوده، ولو این که در حجم یکسانه، ولی تعبیر من جور دیگه بوده. من آدم نقل کردم که کسی از امام باقر علیه السلام سوال کرد که ما تقول و فلغنا، نظر شما در رابطه با قنا چیه؟ امام باقر فرمود که ازا میز الله بین الحق و الباطل، قنا با کدام یکی از این هاست؟ سائلم میگفته ما الباطل. امام فرمود قد حکمت. آیا از این روایت ما استفاده نمی کنیم حرمت قنا رو به عنوان قنایی؟ از این استفاده میکنیم که قنا هیچ مدخلیت در حرمت نداره، فقط چون خارجن یک ملازمه عادیه با بعضی از محرمات داشته، به لحاظ اون محرمات اگرم فرضاً نسبت حرمت رو به قنا داده باشند، بالعرض و المجاز نسبت دادن، بدون اینکه این حقیقتاً موضوعیتی برای حرمت داشته باشند. میتونه انسان این حرفها رو بزنه با توجه به این روایات کثیره‌ای که شما ملاحظه فرمودید، یا این که نه، بیننا و بین وجداننا مدعای ما در مقام اول که اصل حرمت موضوع قنا معتقد نظر عن المقارنات سواء کانت محرمتن هم مباحتن، خود قنا به عنوان انه قنا اون، این موضوع از برای حرمته. ولو فی الجمله، حالا حقیقت قنا چیه؟ عرض کردیم او رو در مقام ثانی باید انشاءالله، در مقام ثانی که بحث میکنیم انشاءالله عرض میکنیم. در رابطه با این مقام اول در دو سه جهت بحث باقی میمونه که بازم من سفارش میکنم که از حدود بحث خارج نشید و مقام اول رو با مقام های بعدی که میخواییم انشاءالله بحث بکنیم مخلوط نکنید. این دوست تمری که عرض می کنم در رابطه با همین مقام اوله، کاری به مقام های بعدی نداره. یک امرش عبارت از این است که خب حالا ما قنا رو حرام دانستیم، همونطوری که موضوعات محرمه در شریعت داریم، زنا هم به نحوه اجمال یکون رو من از موضوعات محرمه. خب امر اول در این مقام اول اینه، خب آیا در مقابل این امر محرم اگر کسی اجرت بگیره و تکسب به این داشته باشه، خب اون بلا اشکال حرامه، برا خاطر اینکه تکسب به امر محرم و اجیر شدن برای غیر در مقابل عمل محرم، طبق اونجه سابقا هم عرض کردیم و در کتاب الاجاره مطرحه، این حرام بلا اشکال. لیکن اینجا این نکته که ندیدم در کلمات هم خوب بحث کرده باشن از این نکته و اصلا جدا کردن این نکته رو از اصل مسئله در کلمات من ملاحظه نکردم. در مسئله تصویر شما نظرتون هست که ما عرض کردیم بین ایجاد صورت در ذوات الارواح به نحو مجسمه و بین اقتناع فرق وجود داره. اون کسی که مجسمه می سازه کار حرامی مرتکب می شود، اما اون کسی که اقتناع می کند مجسمه رو برای اینکه خوشش میاد از مجسمه، آیا این اقتناع حرامه یا نه؟ گفتیم نه، اقتناع رو دیگه ما دلیل بر حرمت نداریم، ولو اینکه بعضیا قائل شده بودن، لیکن ما رد کردیم ادله اونهایی رو که قائل به حرمت اقتناع بودن. نظیر این معنا در باب جنا میاد با این فرق که آیا در باب جنا بنابراین که محرم باشه موضوع برای حرمتم باشه، خب ایجاد القناع حرام شد؟ روی تحقیق و ملاحظه حرفهایی که ملاحظه کردی، اما آیا استماعش هم حرامه؟ یا اینکه استماع که به منزله اقتناع در اونجاست، اونجا اقتناع در اونجا با همزه است، استماع در اینجا با عینه، اشتباه نشه. آیا استماع القناع که کسی قناع بخواند و دیگری گوش بدهد، آیا این گوش دادن هم حرامه یا اینکه حرام نیست؟ ادله رو خواهیم اقامه کنیم بر اینکه در اینجا با مسئله تصویر حکم فرق میکنه. در تصویر اقتناعش حرام نبود، اما در باب قناع هم خود قناع حرامه، ایجاد القناع حرامه و هم استماع القناع حرامه. در باب حرمت استماع باز ادعای اجماع هم شده، لیکن ما به ادعای اجماع ترتیب اثر نمی دهیم. در جایی که ادله فراوانی وجود داره این اجماعات دیگه کاشفیت از رأی معصوم نمی تواند داشته باشد، لذا باید دید آیا از روایات می تونیم استفاده بکنیم که استماع القناع هم مثل خود قناع محکوم به حرمته. حالا روایات اینجا تقریبا متعدده، حالا یکی دو روایت من می خونم برای اینکه امروز میخواهید در یک تجمعی هم علل قاعده شنیدن شرکت بکنیم، یه خود زودتر خرج میکنیم روایات رو، تفصیلش رو، بعدا یکی دو روایت رو عرض میکنن. باب مایوس کسب و به باب 16